آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درودی به پایان خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و شنوندگان همیشه رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شام بخیر دوستانی گرامی، امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی را میشنوید. برنامه بعد تکراری راهی به سوی نور خواهد بود. سپس برنامه گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن برنامه مشاهیر را میشنوید. برنامه بعدی تاجیکستان در هفته که گذشت خواهد بود. بعد از این برنامه، برنامه پرتوی آفتاب را خواهید چونید. برنامه بعدی که پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ماست، برنامه سیمای زن هست، این را هم خواهید چونید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
قدردانی رئیس هیئت مدیره بیمارستان ابن سینای تاجیکستان از ایران و قهرمانی مقتدرانه بلندقامتان ایران در والیبال زیر 21 سال جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. وزیر بهداشت و درمان ایران امروز به همراه وزیر تندرستی تاجیکستان از دانشگاه علوم پزشکی تاجیکستان بازدید کرد. دکتر بهرام عین‌اللهی با تأکید بر اینکه بازدید در راستای تقویت همکاری های مشترک دو کشور، در راستای تبادل استاد و دانشجو، اهدای کتاب علوم پزشکی از ایران به کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی تاجیکستان صورت می‌گیرد، افزود تسهیل واردات دارو و تجهیزات پزشکی از ایران به کشور تاجیکستان از اهداف مهم این سفر می باشد. دکتر عین‌اللهی سفر دو روزه تاجیکستان را در راستای تقویت دیپلماسی سلامت دانست و گفت در این سفر به دنبال صادرات تجهیزات پزشکی و دارویی و تقویت ظرفیت های شرکت های دانش بنیان در تولید تجهیزات پزشکی است و از مراکز درمانی و دانشگاه های تاجیکستان بازدید میکند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره بر این که تفاهم نامه های را در تاجیکستان امضا خواهم کرد گفت: مسئولان و مردم تاجیکستان تقاضا دارند که صادرات داروهای ایرانی به این کشور آسان شود. بهرام عین‌الله افزود: بعد از این مذاکره هم که با وزیر تندرستی تاجیکستان داشتیم، این توافق را پیدا کردیم که از بیمارستان ابن سینا هم بازدید داشته باشیم. قدردانی رئیس هیئت مدیره بیمارستان ابن سینا تاجیکستان از ایران. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت: مردم تاجیکستان به پزشکان و درمان و داروی ایرانی بسیار اعتقاد پیدا کردند و نتایج بسیار خوب آن را توانست ببیند و حالا هم مسئولان کشور تاجیکستان و هم مردم تقاضا دارند که صادرات داروی ایرانی به شهر دوشنبه به کشور تاجیکستان آسان شود. عین‌الله افزود: اکنون حوزه سلامت، آموزش، تعداد دانشجویان پزشکی تاجیکستان و ایران در حال تحصیل هستند. ما تحصیلات را به شکل کوتاه مدت و دراز مدت برایشان برنامه ریزی میکنیم. همچنین در این زمینه وجود دارد که استادان دانشگاه های علوم پزشکی کشور ما با اساتید دانشگاه تاجیکستان بتوانند همایش های را به برنامه مشترک داشته باشند. وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین از بیمارستان بین المللی ابن سینا در تاجیکستان بازدید و با مسئولان آن دیدار و گفتگو کرد. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران: ساخت این بیمارستان در 14 سال پیش توسط پزشکان ایرانی را که امروز به یکی از معروفترین مؤسسات درمانی تاجیکستان تبدیل شده است، باعث افتخار و نمونه موفق دیپلماسی سلامت ایران در این کشور دوست و همزبان دانست. عین‌الله گفت: در تاجیکستان معروف شده که اگر میخواهید درمان یابی، بایستی به بیمارستان ابن سینا سر بزنی که آن را پزشکان ایرانی بنیان گذاشته و در واقع بین مردم این کشور به عنوان بیمارستان ایرانی مشهور شده است. عین‌الله همچنین با اشاره به کیفیت بالا و نرخ بسیار مناسب داروهای ایرانی تأکید کرد: تاجیکستان می تواند از ایران داروهای با کیفیت بالا و نرخ مناسب تهیه کند، در حالی که برندهای خارجی این نوع داروها بسیار قیمت هستند. در این دیدار عبدالخلیل خالق‌زاده رئیس هیئت مدیره بیمارستان ابن سینا از کمک‌های ایران بخصوص در زمینه تأمین فوری داروهای مورد نیاز و با ویژه در زمان گسترش همگیری کرونا ابراز تشکر و قدردانی کرد. بزودی شعبه از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاجیکستان تأسیس می شود. مدیر کل همکاری های بین المللی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ایران گفت: بزودی شعبه از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاجیکستان تأسیس می شود. دکتر محمد حسین نکنام در جلسه مشترک وزیر بهداشت ایران با وزیر تندرستی تاجیکستان با اشاره به نقاط مشترک دو کشور در بخش سلامت افزود: بزودی شعبه از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاجیکستان تأسیس می شود و افزود: ما مؤسسه آموزش بین المللی به نام معتمد داریم که آموزش مدیران نظام سلامت را بر عهده دارد و در صورت نیاز مدیران سلامت تاجیکستان می توانند از ظرفیت های این مؤسسه استفاده کنند. دکتر نکونام با بیان اینکه در زمینه سطح بخش نظام درمان نیز ایران آمادگی همکاری با تاجیکستان را دارد گفت: در نظر داریم بیمارستان ایرانیان یا ابن سینا در تاجیکستان مرجع اصلی ارجاع بیماران از ایران به تاجیکستان شود. سفیر ایران در تاجیکستان گفت: برای تسهیل ورود دارو از ایران به تاجیکستان باید داروهایی که در ایران تایید و مجوز دارند با سهولت به تاجیکستان وارد شود. محمد تقی صابری با اشاره به تبادل داروی بین دو کشور و رفع نیاز داروی کشور تاجیکستان با کمک ایران افزود: پیشنهاد من این است که در همین سفر تفاهم نامه امضا شود، داروهایی که در ایران تایید شده و داروی مجوز هسته دیگر نیاز به تایید مجدد در کشور تاجیکستان نداشته باشد. با این تمهیدات هم نرخ دارو پایین می آید و هم زمان دسترسی به دارو کاهش می یابد. صابری ادامه داد: یکی از مشکلاتی که وارد کنندگان دارو به ما مراجعه می کنند طی کردن زمان طولانی و بعضاً 6 ماه برای خرج دارو و بروکراسی های موجود از و اخذ مجوز است. افتتاح بلندترین سد بتونی غلطکی غرب آسیا در ایران. رئیس جمهور اسلامی ایران سد چمشیر به عنوان بلندترین سد بتونی غلطکی غرب آسیا را افتتاح کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران با حضور در محل سد چمیشیر در استان بوی رحمت این سد و نیروگاه آن را افتتاح کرد. سد چمیشیر با ارتفاع 151 متر داره مخزن به حجم 2.3 میلیارد مکعب و دریاچه به طول 48 کیلومتر است که مساحت دریاچه آن 51 کیلومتر است. گفتنی است که رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت ایران روز دوشنبه به استان بوی رحمت سفر کردند. بازار تلفن های همراه سرقت شده از ایران در کابل. مقامات طالبان دستور دادند که گوشی های دزدی شده از ایران نباید خرید و فروش شود. با این حال مغازه‌داران افغان میگویند هنوز هم این گوشی ها خرید و فروش می شود. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
اگر گوشی همراه در افغانستان سرقت شد، معمولاً به یکی از همین بازارها برده می شود. بازارهایی که البته تصفیه گرفتن از آنها هم به راحتی میسر نیست.
دوست خود معلوم نمیشه که شاق داشته باشه با قیمت دوست دستم. یا معلوم شد تلفنش هم میخریم.
در کابل فقط در همین نقطه 400 نفر گوشی‌های دست دوم را در کنار هم در این وضعیت میفروشند. البته ده ها پاساژ دیگر را هم در این شهر باید به این آمار اضافه کرد. مراکزی که گوشی‌های سرقت شده از ایران هم از آنجا سر در می‌آورد.
صبح کی یک آورد، تمام تو یک تلفن آورد، یک لیست آورد. لیست آورد که تبع زیادتر از 30-40 دانه بود به نظر ما. را گفت آ بله، خود گوشی نبود، فقط همون لیست کرده بود برام آورد، گفت که این را بخرین تو نرخاشم خوب میارد میصرفید. ولی من وقتی چون رفتم پیش پدرم گفتم این تو موضوع است، مال است، میگه است، من از هرات میتلم. پدرم گفت ما دوزی ایران است حتما. من گفت ما حتما است. گفت که از یک از این موضوع بگذر.
گوشی های سرقت شده از ایران ظاهران ابتدا به ولایت های هممرز افغانستان با کشورمان از جمله هرات و نیمروز منتقل و سپس در بازار این کشور از جمله کابل پخش میشود.
از هرات میامد نه؟ حال هرات خوش نمیگیره که از دوزی ایران زیاد میباشن این موبایل ها.
از که نمیگیرن؟ از کی هست که نمیگیرن؟
تقریبا مدت یک ماه شد. نمی یک ماه است که مال ایرانی کس نمیگیره. چرا که ما رو گفتم مکتوب برام داده که موبایلایی که راجستر ایران نباشه نگیره، یعنی دوز ایران باید نباشه.
از طرف دیگر نیز برخورد با سارق و فروشنده کالاهای دزدیده شده جدی تر شده است.
دوران جمهوریت قدر پرسان و جویان نبود. حال امارت براحتی ازت نمگذره.
الان گفتی همین الان این گوشی رو از کسی خریدی که از ایران اومده بود. کارتون چیزی ازش گرفتی؟
طبعا چیست ما ضمانت میگیریم. ضمانت ازش میگیریم.
سرانگشت ازش میگیریم.
سرانگشت، مشخصات، شماره فال خودش، شماره فال پدرش.
به هر حال همین اینها هرچند در مقابل دوربین میگفتند دیگر گوشی های دزدیده شده از ایران را نمیخریم، اما در پشت دوربین برخی همدیگر را هنوز متهم به خرید مال دزدی میکردند.
من از دزدی های ایران کارش نمیکنم و خوشم ندارم. میکنن دکاندار اکثریت از ایران میارن.
یگان تا دکاندارای خلاف کار میخره. هنوز هم هست. حکم شده.
قانون حکومت سرپرست افغانستان برای جلوگیری از خرید و فروش گوشی های دزدیده شده از جمله ایران گام خوبی است، اما کافی نیست. چرا که برای مال باخته ایرانی امکان پیگیری وجود ندارد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
روز دوشنبه بانک ملی تاجیکستان نرخ تبدیل ارز خارجی در برابر سامانه واحد پول تاجیکستان را به این شرح تعیین کرد: یک دلار آمریکا 10.92 سومون، یک یورو 12.24 سومون، یک روبل 12 دیرم. همچنین روز دوشنبه میانگین نرخ فروش ارز نقدی خارجی در مؤسسات اعتباری تاجیکستان به این شرح تنظیم شده بود: یک دلار آمریکا از 10.92 سومون تا 10.96 سومون، یک یورو از 12.24 سومون تا 12.53 سومون، یک روبل روسی 12.10 دیرم تا 12.40 دیرم بود. سفر نخست وزیر عراق بر سوریه. محمد شیاع سودانی نخست وزیر عراق گفت امنیت ثبات در عراق و سوریه با چالش های مشترک روبرو است. از این جهت نیازمندی های هماهنگی مضاعفی هستیم. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از دمشق.
استقبال گرم رئیس جمهور سوریه از نخست وزیر عراق در کاخ اشعب دمشق. مراسمی که بیانگر قدردانی سوریه از نقش حمایتی عراق هم در میدان جنگ علیه تروریست ها و هم در محافل بین المللی است.
ولی قوات الحشد الشعبی،
درود می‌فرستم به ارتش و بسیج مردمی عراق که با همکاری ارتش سوریه و نیروهای همپیمان زیباترین صحنه‌های پیروزی را به تصویر کشیدند.
بشار اسد در دیدار با محمد شیاع سودانی با اشاره به چالش‌های مشترک فراروی دمشق و بغداد تصریح کرد:
این سفر یک تغییر واقعی در چارچوب روابط برادران میان دو کشور ایجاد می‌کند.
اما نخست وزیر عراق که به فاصله 13 سال از سفر نوری المالکی نخست وزیر وقت این کشور به دمشق سفر کرده است، بر ضرورت پایان تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه تأکید کرد و گفت:
مفتاح امن المنطقه،
امنیت و ثبات در عراق و سوریه با چالش‌های مشترکی مواجه است. از این جهت نیازمند هماهنگی مضاعفی هستیم.
رئیس جمهوری سوریه و نخست وزیر عراق بر ضرورت هماهنگی با ترکیه به منظور تضمین سهم آب کشورهایشان از رودخانه‌های دجله و فرات تأکید کردند. ناظران در سوریه این سفر را زمینه ساز آغاز همکاری‌های گسترده‌ای میان دمشق و بغداد ارزیابی می‌کنند که برآینده آن در مسیر تحقق اهداف محور مقاومت خواهد بود. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
فرمانده نیروی دریای ارتش جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد نیروی دریای ارتش به ملت و کشورش نشان داد که هر مأموریتی را مقتدرانه و سربلند و عزتمندانه به پایان می رساند. ناوگروه 86 نیروی دریای ارتش متشکل از نوشکن تمام ایرانی دانا و نوبند مکرون پس از 8 ماه دریا نوردی و طی بیش از 65 هزار کیلومتر مسیر دریایی که با هدف طی یک دوره 360 درجه دور کره زمین بود، 20 می سال 2023 به پایان مأموریت خود در بندر عباس پهلو گرفت. امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریای ارتش، در جمع فرماندهان و کارکنان منطقه یکم دریای امامت مستقر در استان هرمزگان گفت: بزرگترین افتخار ناوگروه 86 این است که تمام فرامین فرمانده معظم کل قوا این ناوگروه را اجرا در آمده است. ناوگروه نیروی دریای ارتش افزود: بخش زیادی از دستاوردهای این مأموریت بزرگ را همچنان رونمایی نکرده ایم. دانش آموزان شهر دوشنبه در اردوی تفریحی و آموزشی آرتک ساچی رفتند. جمعی از دانش آموزان مؤسسات آموزشی شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان از 15 ایول تا 5 آگوست و اردوی تفریحی و آموزشی مرکز بین المللی کودکان آرتک واقع در ساچی فدراسیون روسیه استراحت خواهند کرد. این دانش آموزان پس از برنده شدن در مسابقات بین المللی در قالب برنامه جوانان اتحاد برنده سفر به این تفریحگاه شدند. این دانش آموزان با حمایت شهردار شهر دوشنبه به شهر ساچی فدراسیون روسیه سفر کردند و تا 5 آگوست استراحت خواهند کرد. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. تیم والیبال جوانان ایران با برتری مقابل ایتالیا با اقتدار و با 8 برد پیاپی دومین بار قهرمان رقابت‌های زیر 21 سال جهان شدند. گزارش گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما.
آینده‌داران والیبال ایران در فینال رقابت‌های زیر 21 سال جهان در منامه بحرین کاری کردند تا سال‌ها خیال همه علاقمندان به والیبال راحت بشه. جوانان خوش‌قد و بالا و خوش‌آتیه ایران که با 7 پیروزی متوالی به فینال رسیده بودند، در فینال ایتالیای قدرتمند رو 3-2 شکست دادند تا بر بام والیبال جوانان جهان قرار بگیرند.
خدا رو شکر، خدا رو شاکرم واقعا به خاطر این لطفی که به بچه های ایران داشت. مزد زحماتشون رو گرفتن، دو سال سخت کار کردن، نتیجه شد دو تا قهرمانی آسیا و جهان بدون باخت. این نشون از قدرت مطلق والیبال ما داره. اینا نسل آینده والیبال هستن. امیدوارم که به باد فراموشی سپرده نشن و ازشون به نفع احسن استفاده شه. قابلیتش طوری بود که کل سالن، تمام مربی‌ها، بازیکنایی که اومده بودن همه تحسین می‌کردن والیبال ما رو. وقتی 2-1 عقب هستی، اونم با تیم خوبی مثل ایتالیا، کار سختیه برگشتن به بازی.
استعدادهای آینده‌دار ایران گل کاشتن. امیر محمد گلزاده هم بهترین پشت خط زن مسابقات شد، هم ارزشمندترین بازیکن.
به یاری همه بچه‌ها، کادر زحمتکشمون، دعای خیر پدر مادرامون و مردم عزیز کشورمون، ما تونستیم قهرمان شیم و این شادی رو به همه‌شون تبریک می‌گیم و تقدیم می‌کنیم.
در تیم رویایی مسابقات ارشیا بهنژاد بهترین پاسور شد.
همه خوب بازی کردن. من سال پیشم تو آسیایی گفتم اگر من بهترین پاسور میشم 100% به خاطر بچه هاست که با اسپک های خوبی که میزنن منو به چشم میارن.
مبین نصری هم در تیم رویایی رقابت ها بهترین دریافت کننده معرفی شد.
خیلی زحمت کشیدیم برای این طلا، یعنی ما از سال نوجوان ها که سوم جهان شدیم فقط و فقط خواستیم که قهرمان جهان بشیم تو جوان ها و به لطف بچه ها و کمک بچه ها و کمک کادر فنیمون قهرمان این تورنمنت شدیم.
این قهرمانی دومین قهرمانی جوانان ایران در رقابت‌های جهانی بود. جوانان ایران در سال 2019 هم با شکست ایتالیا قهرمان شده بودند. رضانی قدمنش، خبرگزاری صدا و سیما.
پیام تشکر رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان در جهان، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام از تیم ملی والیبال جوانان جمهوری اسلامی ایران به مناسبت قهرمانی در جهان تقدیر کردند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم تعالی، جوانان عزیز قهرمان والیبال، دل ملت ایران را باز بازی های خود شاد کردید. از همه شما متشکرم. سید علی خامنه‌ای، 26 تیر ماه 1402. رقابت های فوتسال مسابقات کافا سال 2023 آقایان با حضور تیم های تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان و افغانستان از 3 ایول به مدت 8 روز اول با میزبانی تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار می شود. از سوی فدراسیون مرکزی آسیا برنامه مسابقات اعلان شد. در روز اول مسابقات یعنی 3 ایول، ازبکستان و تاجیکستان ساعت 18، قرغیزستان و افغانستان ساعت 12 و ایران و ترکمنستان ساعت 15 با هم دیدار می کنند. باشگاه هایی که دخل و خرجشان با هم نمی خورد. مشکل دخل و خرج باشگاه های فوتبال اروپا در فصل نقل و انتقال این روزها از مهمترین مباحث این رشته ورزشی است. برخی از باشگاه ها اروپایی هنوز نتوانستند تناسب درست بین هزینه و درآمد خود ایجاد کنند. گزارش گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما را در همین زمینه می شنوید.
اینکه یه باشگاه بتونه خودش رو جز مدعی ها بیاره و در بالاترین سطح نگه داره به خیلی موضوعات بستگی داره، از جمله پول کافی برای خریدهای مناسب. همه باشگاهایی که مثل چلسی و نیوکاسل و پاریس سن ژرمن مالک متمول ندارن، اونا با فروش بلیت، حق پخش تلویزیونی و واگذاری ستاره هاشون به تیم های دیگه درآمد کسب میکنن. اما این چرخه توی همه تیم ها یکسان نیست. مارکا فهرستی از زیانده ترین باشگاه رو ارائه کرده، باشگاهایی که در این سالها دخل و خرجشون به هم نمیخوره. منچستر یونایتد فعالیت اقتصادیش تو این سالها چیزی شبیه فاجعه بوده. اونها امسال البته عملکردشون تو بازی ها خوب بود، اما تراز مالیشون به منفی 676 میلیون یورو رسید که ممکنه این شرایط با ادامه روند خوبشون و کسب عناوین تغییر کنه. باشگاه چلسی هم که با خریدهای عجیبش در فصل اخیر شهره خاص و عام بوده، با پرداخت 1 میلیارد و 330 میلیون یورو بیشترین هزینه رو داشته.
کاری که چلسی میکنه مثل جارو کردن سوپرمارکت هاست. سبد رو برداشتن و هر چیز رو که میتونن برمیدارن.
درآمد 735 میلیون یورویی آبی های لندن و تراز مالی منفی 592 میلیون یورویی اونها رو در ردیه دوم قرار داده که البته حضور نداشتن آبی ها تو رقابت های فصل بعد اروپایی ممکنه تراز مالی اونها رو پایین تر هم بیاره.
دوشنبه میزبان مسابقات فوتسال جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان. مسابقات فوتسال جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 19 ایول در شهر دوشنبه آغاز می شود. مجموع جواز مسابقات فوتسال جام فوتسال فدراسیون فوتبال تاجیکستان 10,000 سومانی است. در این مسابقات 12 تیم در 3 گروه به رقابت می پردازند. در مرحله گروهی تیم ها در همان مرحله طبق سیستم رفت و برگشت بازی میکنند. سپس از هر گروه دو تیم و همچنین دو تیم برتر رتبه سوم راهی مرحله یک چهارم نهایی میشوند. در مرحله پلی آف نیز مسابقات بر اساس سیستم المپیک برگزار میشود. مسابقات جام فوتسال کافا 2023 از 23 تا 28 ایول با شرکت های تیم های ملی 6 کشور منطقه تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، افغانستان در دوشنبه برگزار می شود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید، اما در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی تقدیم حضورتان می گردد.
نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان از حکومت طالبان برای مقابله با تروریسم فرامرزی ستایش کرد. آصف علی خان دورانی گفت طالبان افغانستان اخیراً اقدامات ویژه را برای رسیدگی به نگرانی های تروریسم فرامرزی آغاز کرده، اما برای گمانه‌زنی برای پیامدهای این اقدامات هنوز زود است. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان با اشاره به افزایش حملات گروه تحریک طالبان پاکستان و گزارش ها مبنی بر انتقال این جنگجویان از ولایات مرزی با افغانستان گفت این یک مسئله جدی بوده، اما اقدامات برای خونسا کردن این گروه در حال انجام است. ما همچنین باید درک کنیم که به ثمر نشستن این اقدامات مدت طول می کشد، اما این روند آغاز شده است. به نظر می رسد انتقال عناصر وابسته به طالبان پاکستان به شمال افغانستان راه حل میانه است که طالبان افغانستان برای کاهش فشارها و نگرانی های دولت اسلام آباد ارائه کرده است. دولت و ارتش پاکستان طالبان را به حمایت از طالبان پاکستان متهم می کنند که به عنوان ابزار فشار برای اعمال فشار بر پاکستان استفاده می کند. تحریک طالبان پاکستان اخیراً حملات خود را بر ضد دولت و ارتش این کشور تشدید کرده است. عباس خطک کارشناس مسائل سیاسی در این باره می گوید به نظر می رسد پاکستان تصور نمی کرد طالبان پس از حاکمیت مجدد در افغانستان در برابر پاکستان که مهمترین حامی آن در 4 دهه گذشته بوده با حمایت از تحریک طالبان بخواهد جست استقلال طلبی اتخاذ کند و در برابر بانی خود قد علم کند. هرچند در این مورد هم تردیدهای وجود دارد، ولی فعلا دولت پاکستان مهمترین چالش خود با طالبان افغانستان را حضور تحریک طالبان در خاک افغانستان می داند. اگرچه طالبان اعلام کرده است نمی تواند تحریک طالبان پاکستان را به رسمی مهمان نوازی و آداب سنتی از افغانستان بیرون کند، اما اعضای آن را به شمال افغانستان منتقل می کند. در این خصوص چند نکته مهم است. اول اینکه شمال افغانستان همجوار با آسیای مرکزی و چین است، بنابراین انتقال اعضای تحریک طالبان به شمال افغانستان به معنای انتقال بحران از حوزه به حوزه دیگر و یا گسترش آن به هر دو حوزه است. با توجه به رابطه تحریک طالبان با گروه های شبه نظامی و افرادگرای فعال در حوزه آسیای مرکزی و به خصوص در دره فرغانه، طالبان پاکستان نه تنها در شمال افغانستان قدرتمندتر خواهد شد، بلکه می تواند به عنوان ابزاری دو وجهی برای امتیازگیری و افزایش قدرت چانه‌زنی خود در برابر پاکستان و کشورهای حوزه آسیای مرکزی استفاده کند. احمد منصور کارشناس مسائل سیاسی در این باره می گوید اگرچه ظاهراً انتقال اعضای تحریک طالبان به شمال افغانستان حرکت مصالحه جویانه با دولت پاکستان از سوی طالبان افغانستان است، اما این اقدام دارای اهداف پشتی پرده و پیامدهای خطرناکی است که به نظر می رسد در یک حرکت حساب شده و هماهنگ صورت می گیرد. به عنوان مثال تاجیکستان با موضوع حکومتی طالبان و عدم حکومتی فراگیر در این کشور مخالفت دارد که طالبان میتواند از ابزار تحریک طالبان برای اعمال فشار بر تاجیکستان استفاده کند. در هر حال گروه تحریک طالبان پاکستان از جمله گروه های مهم مخالف مسلح است که با دولت اسلام آباد در جنگ است. دولت پاکستان عناصر این گروه در بخش های شمالی و شمال غرب این کشور را عامل اصلی اقدامات تروریستی ضد نیروهای امنیتی میداند. با این حال اگرچه ظاهرا پاکستان انتقال اعضای تحریک طالبان را به شمال افغانستان پذیرفته است، اما این احتمال که این برنامه و اقدام در چارچوب توافق طالبان افغانستان و آمریکا برای انتقال بحران به آسیای مرکزی و تا چین و روسیه باشد دور از ذهن نیست، زیرا همواره یکی از نگرانی های منطقه‌ای و بین المللی از این توافق این بود که امریکا با خروج از افغانستان در صدد است این کشور را به کانون انتقال تروریسم و خشونت به کشورهای منطقه تبدیل کند که مشکل میتوان تصور کرد پاکستان هم از تبعات آن در امان بماند.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنم. بازدید وزیر بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی تاجیکستان، قدردانی رئیس هیئت مدیره بیمارستان ابن سینای تاجیکستان از ایران، و قهرمانی مقتدرانه بلندقامتان ایران در والیبال زیر 21 سال جهان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخری رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. شنوندگان گرامی، لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد. در این لحظه از شما دعوت میکنم تکراری راهی به سوی نور را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم الليل إلا قليلا
بسم الله
نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی، با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور در خدمتتان قرار داریم تا با تفسیر آسان و روان آیات دیگر از کلام الهی در قرآن کریم آشنا شویم. ابتدا به تلاوت و ترجمه آیه های 25 تا 27 از سوره مبارکه ملک گوش فرا می سپاریم.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
آنها میگویند اگر راست میگویید این وعده قیامت چه زمانی است؟
قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين.
بگو علم آن تنها نزد خداست و من فقط بیم دهنده آشکاری هستم.
فلما رأوه زلفة سیئة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون.
هنگامی که آن وعده الهی را از نزدیک می‌بینند، صورت کافران زشت و سیاه می‌گردد و به آنها گفته می‌شود این همان چیزی است که تقاضای آن را داشتید.
یکی از بهانه‌های منکران میعاد یا آخرت در برابر پیامبران الهی این بوده است که اگر راست می‌گویید و قیامتی برپا می‌شود زمان وقوع آن را مشخص کنید. اگر به این امر اطمینان دارید چرا دقیقاً تاریخ آن را اعلام نمی کنید؟ ادامه آیات تأکید می کند که زمان وقوع قیامت را تنها خداوند متعال جل جلاله می داند و حتی پیامبران از زمان آن آگاهی ندارند. آنها بر اساس وحی الهی از برپایی قیامت در جهان پس از مرگ خبردار شدند و به مردم هشدار می دهند که مراقب اعمال و رفتارشان باشند تا در آن روز گرفتار سختی و عذاب نشوند. در آن روز همان کسانی که قیامت را انکار می کردند و به خدا کفر می ورزیدند چهره های زشت و درهم خواهند داشت و آثار اندوه و پشیمانی شدید در سیمای آنان نمایان خواهد شد، زیرا آنچه را که در دنیا تکذیب می کردن و دروغ می شماریدن و چشم خود می بینن و راه فرار از آن ندارن. از آیات پخش شده می آموزیم که اول ندانستن زمان وقوع قیامت دلیل بر عدم وقوع آن نیست، چنانی که اگر دوستی به شما وعده دهد که روزی به خانه شما می آید ولی زمان آن را تعیین نکند دلیل بر نیامدن او نیست. دوم، رسالت پیامبران ابلاغ پیام خداوند و هشدار دادن به مردم است، اما در مورد آنچه که خداوند به آنها وحی نکرده است از جانب خود چیزی نمیگویند و ادعای بیجا نمیکنند. سوم، دانستن هر موضوعی برای انسان لازم نیست، از جمله دانستن زمان برپایی قیامت. اگر زمان وقوع آن بسیار دور باشد سبب غفلت و فراموشی انسان ها می شود و اگر نزدیک باشد سبب وحشت و اضطراب کسانی می شود که به آن نزدیکند.
راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
شنوندگان گرامی، همچنان با گفتار راهی به سوی نور از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون به تلاوت و ترجمه آیات 28 و 29 از سوره مبارکه ملک گوش می سپاریم.
قل ارأیتم ان اهلکنی الله و من معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم.
بگو به من خبر دهید اگر خداوند مرا و تمام کسانی را که با من هستند هلاک کند یا مورد ترحم قرار دهد چه کسی کافران را از عذاب دردناک پناه می دهد؟
قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين.
بگو او خداوند رحمان است، ما به او ایمان آورده و بر او توکل کرده ایم و به زودی می دانید چه کسی در گمراهی آشکار است.
مشرکان مکه انتظار داشتند با رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیروانش نیز از بین بروند و از اسلام هیچ اثری باقی نماند. آیات 28 و 29 سوره ملک می‌فرماید هر سرنوشتی در انتظار رسول خدا و یارانش باشد، بقا یا فنا تأثیری در سرنوشت شما ندارد و شما از کیفر الهی در دنیا و آخرت رهایی نمیابید. گمان نکنید اگر پیامبر و یارانش از بین بروند شما از قهر الهی در امان خواهید بود، زیرا خدا همیشه هست و ذره از قدرت بی نهایت او کاسته نخواهد شد. ما به چنین خدای ایمان داریم و خود را به او واگذار کردیم تا هر گونه مصلحت می داند در باره ما اراده کند. ما به او توکل کردیم و تسلیم خواست او هستیم. اما شما که به خدا کفر می ورزید، چی کسی شما را از قهر او نجات خواهد داد؟ از این آیات می آموزیم که اول دشمنان اسلام آرزوی هلاکت اهل ایمان را دارند، اما اراده خداوند برتر از خواست و آرزوی آنهاست و آنها باید به فکر نجات خود از قهر الهی باشند. و دوم، شرط ایمان به خدا توکل به او و تسلیم در برابر اراده اوست، زیرا می دانیم او خدای رحمان است و جز خیر برای بندگانش نمی خواهد. و مورد سوم، اینکه کافران زمانی به گمراهی خود پی می برند که هیچ راه چاره ندارند و از کیفر الهی در امان نخواهند بود. اکنون شنوندگان عزیز با تلاوت و ترجمه آیه 30 از سوره ملک گوش می‌سپاریم.
قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین.
بگو به من خبر دهید اگر آب‌های سرزمین شما در زمین فرو رود، چه کسی میتواند آب جاری و گوارا در دسترس شما قرار دهد؟
این آیه که پایان سوره ملک است به یکی از نشانه های رحمت الهی به بندگانش اشاره کرده و میفرماید چشمه ها و چاه ها و قنات ها با تدبیر الهی در طول سال تأمین کننده آب مورد نیاز شما هستند، زیرا زمین زیر پای شما از دو قشر متفاوت تشکیل شده است. قشر نفوذ پذیر که آب را در خود فرو می برد و قشر نفوذ ناپذیر که آب را در خود ذخیره و نگهداری می کند. اگر همه سطح های زمین نفوذ پذیر بود، آب باران به اعماق زمین فرو می رفت و برای بشر قابل دسترسی نبود. و اگر همه زمین نفوذ ناپذیر بود، روی زمین را آب فرا می گرفت و به باتلاق تبدیل می شد. در نتیجه مناطق با قابلیت مسکونی و کشاورزی در زمین وجود نداشت و زندگی بشر به کلی دچار خلل می شد. اما با تدبیر خداوند متعال آبهای سطح زمین با گذر از لایه‌های قابل نفوذ خاک و شین یا ریگ تصفیه می شود و سپس در سفره‌ها و منابع بزرگ زیرزمینی ذخیره می‌گردد تا نیاز بشر به آب را تأمین کند. یاران، از آیه 30 سوره ملک می‌آموزیم که اول انسان با ایمان میان بیم و امید زندگی می‌کند و دل به نعمت‌های مادی نمی‌بندد، بلکه همواره احتمال می‌دهد که شاید زمان آن نعمت‌ها را از دست بدهد. در این حال هیچگاه امیدش از پروردگار عالم قطع نمی شود، زیرا معتقد است اگر خداوند از روی حکمت دری را ببندد، از روی رحمت دری دیگری را باز می کند. و دوم، آنان که خدا را انکار می کنند، اگر روزی باران نبارد و زمین دچار خشکی و بی‌آبی شود، از چه کسی طلب باران می کنند؟ یاران شنونده، با پایان یافتن وقت برنامه راه به سوی نور، شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرات و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، آنچه شنیده تکراری راهی به سوی نور بود و در این لحظه برنامه گلبرگ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. ابو حفص حداد بر دلداری عاشق بود، چنان که قرار نداشت. او را گفتند در شهرستان نیشابور ساحری است که تدبیر کار تو او کند. ابو حفص پیش ساحر رفت و حال خود بگفت. ساحر گفت ای ابو حفص، تو را 40 روز نماز نباید کرد و هیچ طاعت و عمل نیکو نباید کرد، همچنین نام خدای بر زبان نشاید راند و نیت نیکو نباید کرد تا من حیلت کنم و تو را به سحر به مقصود برسانم. ابو حفص حداد 40 روز چنان کرد. بعد از 40 روز ساحر کار خود کرد، اما مراد حاصل نشد. ساحر از این ماجرا شگفت زده شد. ابو حفص را گفت بیشک خیری از تو در وجود آمده است، وگرنه مرا یقین است که این مقصود حاصل شدی. ابو حفص ساحر را گفت ای مرد، من هیچ چیزی نکردم الا در راه که می آمدم سنگی از راه به پای به کنار افکندم تا کسی بر او نیفتد. ساحر تا این بشنید به ابو حفص گفت: میازار خداوندی را که تو 40 روز فرمان او ضایع کنی و او از کرم این مقدار رنج تو ضایع نکرد. این سخن جرقی بود بر روح آماده ابو حفص. آتشی از این سخن در دل ابو حفص پدید آمد و چندان قوت یافت که در زمره یکی از عابدان صادق و زاهدان عاشق در آمد. مردی نزد اویس قرنی شد. اویس از او پرسید: چه چیز تو را بدین جا آورد؟